صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. هشتم آذر ماه 1392، 29 نوامبر 2013، مثل هر روز همین ساعت با یک صبحانه با خبر دیگه با شما هستیم. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابری و نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود. چهارمحال بختیاری سردترین و هرمزگان گرمترین استانهای کشور هستند و آسمان تهران نیمه ابری در پاره ای از نقاط ابری و در برخی از ساعات با بارش پراکنده روبرو خواهد بود. اما با پایداری جوی در استان تهران قرار کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران جلساتی را داشته باشد. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و سام مسئول فنی تلاش کردند تا برنامه‌ای پر از خبر و تحلیل و گزارش رو برای شما آماده کنند. همکارم حسن جعفری در استودیوی صبحانه با خبر تا ما رو در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از استان بوشهر آغاز کنیم. بنابر آخرین گزارش‌ها از ایران، شمار تلفات زمین لرزه 5.7 ریشتری در استان بوشهر تا کنون به 8 کشته و 45 زخمی رسیده و از دیروز تا کنون دست کم 11 پس لرزه نیز این منطقه را لرزانده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، در مجموع 3 شهر و 9 روستا از این زلزله آسیب دیدند. تصاویری که می‌بینید مربوط است به آخرین تصاویر دریافتی از زلزله استان بوشهر که برگرفته از تلویزیون دولتی ایران هست. اما فریدون حسنوند استاندار بوشهر ساعت 22 دیشب به تلویزیون دولتی ایران گفت:
به طور کامل آب شهرستان وصل هست و روستاهای تابع برق حدود 96% از شهر کاملا برقرار هست و حدود 4% اونم که انشالله ظرف یک ساعت آینده برقرار خواهد شد. تلفن های تمام منطقه برقرار هست و گاز هم به همین صورت. 4 تا از روستاهای ما مشکل برق دارن که انشالله فکر میکنیم ظرف 2 ساعت آینده مشکل برق هم برطرف بشه.
صدای فریدون حسنوند رو میشنیدید، استاندار بوشهر. مرکز این زلزله شهر برازجان و در عمق 5 کیلومتری اعلام شده است. رهبران اتحادیه اروپا و سران کشورهای اروپای شرقی از عصر دیروز برای شرکت در نشست همکاری‌های شرقی وارد ویلنیوس پایتخت لیتوانی شدند. این نشست زیر سایه اقدام ناگهانی اوکراین در مورد تعلیق روند پیوستن به پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تصاویری که می‌بینید مربوط است به ورود رهبران اروپایی به ویلنیوس پایتخت لیتوانی برای برگزاری نشست همکاری‌های شرقی. اما از هفته گذشته که پارلمان اوکراین تصویب کرد روند پیوستن به پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا به حال تعلیق درآید، پایتخت این کشور شاهد تظاهرات هزاران معترض بوده است. چند تن از رهبران اروپا از جمله صدر اعظم آلمان هنگام ورود به ویلنیوس گفتند که هنوز برای تغییر تصمیم درها به روی اوکراین باز است. اصابت خمپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق عصر دیروز 1 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها تمامی این افراد شهروندان سوری بودند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای ضمن تروریستی خواندن این حمله خواستار مجازات عاملان آن شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را که سومین حمله طی سال جاری میلادی به شمار می‌رود بر عهده نگرفته است. همزمان تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد ارتش این کشور کنترل شهر دیر عطیه در نزدیکی مرز لبنان را در اختیار گرفته است. این شهر استراتژیک که در مسیر بزرگراه هومس قرار دارد هفته پیش به تصرف مخالفان در آمده بود. تصاویری که می‌بینید مربوط است به تصاویر تلویزیون دولتی سوریه در حال اعلام بازپسگیری شهر دیر عطیه. وزیر اقتصاد ترکیه میگوید با توجه به توافق ژنو نقل و انتقالات بانکی بین ترکیه و ایران تسهیل شده و از سر گرفته خواهد شد. ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه دیروز در استانبول به خبرنگاران گفت که هالک بانک، بانک دولتی ترکیه، تنها بانکی بود که در تمام این مدت به تبادلات بانکی با ایران ادامه داده بود. وزیر اقتصاد ترکیه افزود که به دلیل فشارهای آمریکا این روند ادامه داشت، اما هم اکنون این مانع برطرف شده و به غیر از هالک بانک سایر بانک‌های ترکیه نیز می‌توانند در قالب افزایش صادرات ایران نقل و انتقال‌های مالی را انجام دهند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی که به تهران سفر کرده است دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مشروع مهمترین خبرهای صبح امروز. و ما در صبحانه با خبر امروز با این خبرها و گزارشها با شما خواهیم بود. گزارشی از سفر وزرای امور خارجه امارات و ترکیه به ایران. بررسی وعده‌های اقتصادی دولت روحانی و حکایت استعفای سردبیر یک ماهنامه در تهران. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. یک روز بعد از دیدار احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش، تهران میزبان شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی شد. این دیدارها در حالی انجام می‌گیرد که توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 ابتدای همین هفته انجام شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
هنوز چند روزی از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو نگذشته که بازار رفت و آمدهای دیپلماتیک میان مقام‌های کشورهای همسایه و خلیج فارس با ایران رو به گرمی گذاشته است. از جمله این دیدارها سفر وزیر خارجه امارات در روز پنجشنبه به تهران است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در این سفر یک روزه با وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری ایران ملاقات کرده و درباره همکاری‌های دو کشور و تحولات منطقه گفتگو کرده است. در حالی که وزیر خارجه امارات ابتدای ماه جاری میلادی مسائلی از جمله مالکیت سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس، برنامه هسته ایران و جنگ داخلی سوریه را دارای تأثیرات منفی بر روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خوانده بود، حالا به فاصله کمتر از 5 روز بعد از توافق هسته ایران و شش قدرت جهانی، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان تصمیم گرفته که با سفر به تهران با مقامات جمهوری اسلامی درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه علاوه بر مثبت دانستن این سفرها، دیدارهای پیش رو را آزمایشی برای دولت حسن روحانی می‌داند.
این دیدارها بعد از تحولی که در ایران رخ داد برای کار آمدن آقای روحانی و در واقع آزمون و امتحانی است برای اون چه که ریاست جدید در ایران داره میگه صورت میگیره. و این سفر قبل از سفر آقای ظریف به عراق، عربستان سعودی، کویت و همینطور پادشاهی عمان صورت میگیره. همچنین در روزهای آینده کمیسیون مشترک ایران و کویت تشکیل میشه و همینطور ایران گفته که دعوت کشور بحرین برای شرکت در گفتگوی منامه رو داره بررسی میکنه. همه اینها نکات مثبتی هستش که در ایران داره اتفاق میفته.
ولی امارات نخستین کشوری نیست که در روزهای اخیر به فکر گرمتر کردن روابط با جمهوری اسلامی ایران افتاده. روز چهارشنبه هم وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو علاوه بر دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود، با حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم ملاقات کرد. آقای داوودوغلو که برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو در تهران حضور داشت، در نشست خبری مشترکی با محمد جواد ظریف گفت روند تحولات منطقه نزدیکی روابط میان ایران و ترکیه را ایجاب می‌کند. به گفته وزیر خارجه ترکیه، دیدارهای سران دو کشور ادامه خواهند داشت، به طوری که حسن روحانی قرار است در ماه ژانویه بیش از یک ماه دیگر راهی ترکیه شود و بعد از آن هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مهمان مقامات ایران خواهد بود.
20-420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و ما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، در خبرها اومده که نیروهای ارتش دولتی سوریه کنترل یک شهر در شمال این کشور رو که گویا شهری استراتژیک هم به شما میره در دست گرفتن. برای ما از جزئیات بیشتر این خبر میگید؟
بله، یک منطقه هست در شمال سوریه در استان ادلب به اسم قلمون. این منطقه ازش یک اتوبان میذاره که بسکننده دمشق به شمال سوریه هست و همچنین منطقه از سوریه رو به لبنان متصل میکنه. درگیری الان برای کنترل این منطقه در جریان هست از چند هفته پیش. البته بسیاری از این منطقه و بخش اعظمش در دست نیروهای مخالفان هست و نیروهای دولتی با پشتیبانی حزب الله لبنان میخوان این منطقه رو بازپس بگیرن. شهری که نیروهای دولتی موفق شدن اون رو کنترل کنن اسمش هست شهر دیر عتیه، یکی از شهرهای این منطقه هست و گویا بعد از اینکه این شهر رو بازپس گرفتن پیشروی‌های هم داشتن. البته این شهر جمعه گذشته به دست مخالفان افتاده بود که الان از کنترلشون خارج میشه.
آقای جزائری، گویا تنش‌ها میان گروه اسلامگرای تندرو و مخالفان میانه روی بشار اسد بیشتر شده و تا مرحله قتل در ملأ عام هم پیش رفته. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
قبلا این تنش‌ها وجود داره میان گروه‌های میانه روی مخالف بشار اسد و میان گروه‌های مرتبط با القاعده، اما الان یک فیلم ویدیویی منتشر شده که نشون میده گروه دولت اسلامی عراق و شام در یکی از شهرهای شمالی سوریه به اسم شهر عطارب 7 مرد رو که یکی از اونها فرمانده یکی از گردان‌های گروه‌های میانه روی مخالف بشار اسد هست، گردان قربای شام، اعدام میکنن. یکی از کسانی که شرکت داشته در این اعدام بیانیه میخونه و میگه این 7 نفر در دادگاه شرعی محاکمه شدن، گفته اینها دزد هستن و اقدامات خلاف شرعی انجام دادن. به دین ترتیب به نظر میسه اختلاف ها علنی شده در میان مخالفان تندرو و میانه روی بشار اسد.
و در همین حال شورای همکاری خلیج فارس هم از برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 اعلام حمایت کرده. چه مواردی در بیانیه این شورا آمده؟
دو مورد خیلی برجسته در مورد کنفرانس ژنو 2 اومده. یکی این که کشورهای عربی خلیج فارس خواستار اون شدن که یک جدول زمانبندی برای کنارگیری دولت بشار اسد و روی کار آمدن دولت موقت تعیین بشه در کنفرانس ژنو 2. دو خواستار این شدن که تنها شورای ملی اپوزیسیون سوریه شرکت کنه در مذاکرات ژنو 2 و گفته دیگر گروه های مخالف بشار اسد نباید شرکت کنند، چرا که شورای ملی تنها نماینده مشروع مردم سوریه است.
سپاسگزارم آقای جزائری، روز خوبی را براتون آرزو میکنم.
سپاس از شما.
یک بار دیگه فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام بکنم. 20-420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره های پیامکگیر رادیو فردا هستن. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 20-42-02-21-12-21-12. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با این شماره تماس گرفتند گوش میکنیم.
برایتان گفتم ریاکاری نتیجهش حماقت میباشد. بالاخره ثابت شد که این ضرب المثل دروغ نیست. شیوخ در تنگناها از جیب مردم خرج میکنند و در مواردی به صلاح خود میگویند حق مردم ماست، ولی وقتی مردم حق خود را طلب میکنند و میپرسند چرا درآمدهای نفتی را بر باد دادید و ما را به این روز سیاه نشاندید، میگویند شما چه حقی دارید. پس دعوا بر سر لحاف ملا بود، یعنی ابقای آنها، نه تعلیق برنامه‌های هسته‌ای. متشکرم.
به استناد اظهارات آقای رئیس جمهور در صدا سیمای ایران، دولت احمدی نژاد ضمن کسب 750 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیره در طی 8 سال مسئولیت خود با به جا گذاشتن حدود 250 میلیارد دلار قرض برای دولت جدید باید از سوی آقای خامنه‌ای و مقامات و قوه قضاییه به اتهام حیف میل نمودن اموال ملی و به ورشکستگی که روندن اقتصاد کشور در یک دادگاه ملی با حضور قضات و وکلای صالحه و شناخته شده به طور علنی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. طبیعی است ادامه انتصاب و حضور آقای احمدی نژاد در جلسات شورای تشخیص سازمان مصلحت توهین بزرگی خواهد بود به ساحت ملت ستم دیده ایران. یک ایرانی از کرمانشاه.
مردم دارم بیدارویی توی این مملکتی میمیرم. شما نمیتونه برم به سازمان رو برن همه جانبش رو میگرم. ما ملت ایرانیم. ملت آفریقا نیستیم که. خدا عمرت بده صدا رو سخت برم.
با سلام و تشکر از رادیو فردا. نمیدونم عصبانیت آقایان از گزارش آقای روحانی چیست. ولی مردم وقتی مردم از رئیس جمهور انتظارات بالا دارن که معجزه بکنه و صد روز همه چیزو سر و سامون بده، نباید بدونن که دولتی رو که تحویل گرفته به چه صورت بوده. در ثانی مسائلی رو که عده‌ای سیاه نمایی میدونن، اقلن 4 سال میلیون ها نفر رو در ایران به روز سیاه نشونده. چه خانواده ها که از هم پاشیدن، چه بچه های نازنینی که به علت فقر و عصبانیت پدر و مادر و سرپرستانشون آزار و اذیت فراوان دیدن، چه جوان ها که به علت وضعیت ناآرام خانواده ها یا به اعتیاد روی آوردن یا با بیماری های جسمی و روحی شدید دست به گریبان شدن. گناه همه اینا بیشتر به گردن ولی فقیه که باید تقریبا معصوم باشه و حامی و پشتیبان این دولت قبلی بود. متشکرم.
آقای جنتی در نماز جماعت صحبت از رأفت اسلامی کردن، البته برای ایشان و بچه ها آقازادان و تمام این آخوندها هم رأفت اسلامی بوده، هم رحمت اسلامی بوده، هم بخشش اسلامی بوده، همه چیز اسلامی بوده. حالا اگه برای مردم ایران ذلت اسلامی بوده، بدبختی اسلامی بوده، گرسنگی اسلامی بوده، توهین اسلامی بوده، قتل اسلامی بوده، جنایت بوده و تجاوز اسلامی بوده، این دیگه به ایشان ربطی نداره. ایشون بیاد نماز جماعت در مورد شخص خودشون حرف بزنن، نه در مورد مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعهد مشخص و آماری دولت حسن روحانی در زمینه کاهش تورم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، هم حسن روحانی رئیس جمهور و هم محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری متعهد شدند که نرخ تورم در پایان سال آینده به 25% کاهش پیدا کنه. آیا اساساً دادن چنین تعهدهایی در زمینه مسائل اقتصادی عادیه و رواج داره؟
نرخ تورم در حال حاضر حدود 40% هست و دولت متعهد شده این نرخ رو تا آخر امسال برسونه به 35% و تا آخر سال 93 به 25%. تورم یعنی افزایش عمومی قیمت‌ها، کابوس مردم ایران است. وقتی میگیم تورم 40%، این به اون معناست که کالاهای مصرفی مردم از پارسال تا امسال 40% گرونتر شده. تازه میانگین افزایش قیمت مواد خوراکی از این هم بیشتر است. خب در این شرایط اقتصاد معنا نداره. تکلیف قیمت ها معلوم نیست. کسی به پسنداز فکر نمی کنه، چون که ارزش پول مثل برف در زیر آفتاب تابستانی آب میشه. از سرمایه گذاری خبری نیست. مردم برای حفظ دارایی هاشون پناه میارن به ارز و طلا، سرمایه هم از کشور فرار میکنن. خلاصه اینکه سنگ روی سنگ بند نمیشه. در این شرایط تعیین هدف در زمینه تورم کار مثبتی است، چون که این هدف برای همه قابل درک است و در همان حال مسئولیت دولت هم که باید پای وعدش بیسته بالا میره. خیلی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تعیین هدف کردند در زمینه قیمت‌ها و در بسیاری موارد هم تلاش زیادی انجام شده برای رسیدن به هدف و این جنبه مثبت قضیه است.
اما آیا خواهند دولت حسن روحانی چقدر میتونه این وعده رو محقق کنه؟
دولت آقای روحانی وعده غیر قابل تحققی در زمینه تورم به مردم نداده. 35% تا آخر امسال و 25% تا آخر سال آینده اگر رویداد غیر مترقبه‌ای پیش نیاد با مقداری انضباط و تلاش قابل دستیابی است. مرکز آمار میگه که نرخ تورم نقطه به نقطه در مراکز شهری به 36% رسیده و معمولاً کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مقدمه کاهش نرخ تورم میانگین است. منتها این نکته رو هم باید در نظر گرفت که نرخ تورم 25% هم که قرار آخر سال 93 در ایران تحقق پیدا کنه نرخ خیلی خیلی بالایی است در خیلی از کشورهای مشابه ایران. اگر بگید نرخ تورم به 9-10% رسیده مردم وحشت میکنند، تا چه برسه به 25%.
اما آقای خواهند دولت حسن روحانی چه راهکارهایی رو پیش رو داره تا بتونه به این وعده هایی که داده عمل کنه؟
کاهش نرخ تورم با اقدامهای منزوی در این یا اون زمینه به جایی نمیرسه. بودجه ایران باید از وابستگی به نفت نجات پیدا بکنه. سهم درآمدهای مالیاتی باید بالا بره. خصوصی سازی واقعی باید انجام بگیره تا بار سنگین شرکت‌های دولتی از دوش بودجه برداشته بشه. بانک مرکزی ایران باید مستقل باشه تا بتونه در برابر درخواست‌های مردم درخواست های دولت برای چاپ پول مقاومت بکنه. خلاصه این که رها شدن از شر تورم مستلزم ایجاد اصلاحات همه جانبه اقتصادی است.
آقای خواهند از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز شما بخیر خانم کریمی.
در یک جمعه دیگه در فقدان روزنامه‌های روز برای دکه‌های مطبوعاتی همراه با شهرام رفیع‌زاده سری می‌زنیم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های منتشر شده. آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که داستان استعفای سردبیر همشهری داستان چه هست که در این شماره منتشر شده؟
بله، همشهری داستان در شماره جدیدش که شماره سیوم هست و ویژه آذر ماه 1392 منتشر شده، در سرمقالش خانم نفیسه مرشدزاده سردبیر همشهری داستان که از 3.5 سال پیش سردبیری این مجله رو بر عهده داشت و دوره جدید انتشار و در واقع هویت این مجله رو در زمانی که همشهری داستان تونست خودی نشون بده ایشون سردبیریش رو به عهده داشت، اعلام کرده که از سمت خودش استعفا داده و سردبیر جدیدی از سوی مدیران مؤسسه همشهری تعیین خواهند شد که پس از این، یعنی بعد از شماره آذر ماه، رو دیگه زیر نظر ایشون منتشر نخواهد شد.
و آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که همشهری داستان چه مطالبی رو در این شماره منتشر کرده؟
همشهری داستان در این شماره چند داستان منتشر کرده از چهره‌های ناماشنای داستان نویسی در ایران: گوجه فرنگی و گیتار، نام داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی، عشق به مرغ ماهیخوار، داستانی از اسخر عبداللهی داستان نویس و فیلمنامه نویس سرشناس ایرانی، بودو بیروت بودو، کاری از محمد طلوعی داستان نویس جوانی که البته این روزها خیلی کارهاش و آثارش مورد اقبال و استقبال در ایران قرار گرفته. روایت‌های داستانی بخش دیگری است از همشهری داستان که در اون یک مطلب منتشر شده با عنوان دریغا که شب پادشاهی گرفت، گفتگوی شمر و حضرت عباس هست، در قدیمی ترین نسخه های چاپ شده تعزیه که این هم خودش در متون کلاسیک یا متون تاریخی ایران قابل توجه هست. روایت‌های مستند این بار اختصاص داره به فهیمه رحیمی که با عنوان زندگی یک پدیده گزارشی درباره زندگی و آثار فهیمه رحیمی در همشهری داستان منتشر شده. فهیمه رحیمی در سال 1321 به دنیا آمد، از داستان نویسانی بود که داستانهای مورد پسند مردم رو می نوشت و خرداد ماه سال جاری در 61 سالگی بر اثر سرطان معده درگذشت و البته کتابهای او جزو کتاب‌های بسیار پرفروش 30 سال گذشته در ایران است.
اما آقای رفیزاده، ماهنامه فیلم هم روی جلد خودش رو به تصویری از ترانه علی دوستی اختصاص داده. برای ما از مقالات و نوشته‌های این شماره مجله فیلم میگید؟
بله، ماهنامه فیلم در شماره 467 آذر ماه 1392 فیلم آسمان زرد کم عمق اثر بهرام توکلی رو روی جلد عکسی از این فیلم رو منتشر کرده و البته مقالات و نوشته های خواندنی در اون منتشر شده و همچنین گفتگوهای خواندنی. یک مقاله هست با عنوان گفتگوی سایه با اشباح که ناصر تقوایی کارگردان سرشناس و البته داستان نویس سرشناس ایرانی اون رو نوشته. علاوه بر این آقای رضا کیانیان گفتگویی انجام داده با رخشان بنی اعتماد و باران کوثری. شمس لنگرودی که به عنوان شاعر در ایران شناخته میشه از تجربه بازیگری خودش در یکی از فیلم‌ها با ماهنامه فیلم گفتگویی انجام داده و البته یک گزارش هم ماهنامه فیلم در این شماره داره درباره تراژدی ستارگان فراموش شده سینمای ایران به بهانه بازگشت ناصر ملک مطیعی به بازیگری. بخش های دیگری هم داره مثل بخش رویدادها که فیلم های تازه در اون گزارش ها و اخبارشون منتشر شده، همچنین در گذشتگان ماه گذشته رو هم ماهنامه فیلم یاری ازشون کرده، هوشنگ کاوه، اسماعیل ارهام صدر و سعید امینی که بازیگر جوان فیلم نفس عمیق بود و بر اثر گاز گرفتگی گویا جان خودش رو از دست داده و همچنین رضا خمسه‌ای.
سپاسگزارم آقای رفیزاده، همچنان همراه ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
و در پایان بخش اول صبحانه با خبر، خبرهای ورزشی رو همراه با همکارم فریبرز غریب مرور میکنیم.
در تازه ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که روز پنجشنبه از سوی فیفا منتشر شد، تیم ایران با 4 پله صعود نسبت به رده بندی ماه گذشته به رتبه اول آسیا و ردیف 45 جهان صعود کرد. تیم ایران ماه گذشته در ردیف دوم آسیا و 49 جهان بود. در فهرست جدید آسیا پس از ایران تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ازبکستان دوم تا پنجم هستند. صعود شاگردان کارلوس کیروش به رتبه اول آسیا از سوی فیفا در حالی صورت گرفت که 2 روز پیش فوتبال ایران در مراسم بهترین های AFC هیچ جایگاهی در سکوی اول آسیا نداشت. خبرگزاری ایسنا این موضوع را دهنکجی فیفا به AFC دانسته. در رنکینگ که تازه فیفا تیم ملی فوتبال اسپانیا در مکان اول جهان ایستاده و آلمان و آرژانتین هم دوم و سوم هستند. نیم فصل دوم یا هفته 16 لیگ برتر فوتبال عصر دیروز با تکبازی ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان به میزبانی ذوب‌آهن آغاز شد که در پایان تیم میهمان استقلال با 1 گل به پیروزی رسید و با 20 امتیاز به رده 8 جدول صعود کرد. ذوب هم با 14 امتیاز در مکان 13 باقی ماند. 7 بازی باقی مانده از هفته 16 جام خلیج فارس عصر امروز در برنامه است که در مهمترین دیدار پرسپولیس تیم اول جدول در تبریز به مصاف تراکتورسازی تیم سوم می رود. در سایر بازی های امروز استقلال تهران تیم دوم جدول در آزادی از گسترش فولاد تبریز پذیرایی می کند. فولاد خوزستان تیم سوم در اهواز با سپاهان اصفهان دیدار دارد. داماش گیلان در کرج به مصاف سایپا می رود. مس در کرمان میزبان راه آهن است. فجر سپاسی شیراز در تهران با نفت دیدار می کند و سبای قم در بندر انزلی به میهمانی قوی سپید می رود. و دیدار دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و آسمیلان ایتالیا که روز گذشته در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد با نتیجه 3-1 به سود تیم ایتالیایی خاتمه یافت. در این بازی که نزدیک به 60,000 تماشاگر را به ورزشگاه کشان و با اهداف خیرخواهانه انجام شد، مهدی مهدوی‌کیا پیشکسوت تیم پرسپولیس با بوسیدن چهار گوشه زمین به طور رسمی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. در تیم ستارگان آسه میلان بازیکنان قدیمی این تیم از جمله سباستیانو روسی، فرانکو بارسی، دانیل ماسارو و پائولو مالدینی به زمین آمدند و در تیم پیشکسوتان پرسپولیس هم مشتبه محرمی، فرشاد پیوس، کریم باقری، رضا شاهرودی، ناصر محمدخانی، حمید درخشان، بهروز سلطانی، حمید استیلی، مرتضی فنونی‌زاده، محمد پنجلی، نیما نکیسا، ادموند بزیک، مهدی تارتار و مهرداد میناوند هم هر کدام برای دقایقی در میدان بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. با رادیو فردا همراه هستید در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. همراه هم همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیو است تا ما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. بنابر آخرین گزارش‌ها شمار تلفات زمین لرزه استان بوشهر به 8 کشته رسیده و از دیروز تا کنون دست کم 11 پس لرزه نیز در منطقه احساس شده است. شلیک خمپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق عصر دیروز 1 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید آژانس برای پیگیری توافق ژنو به زمان و پول بیشتری نیاز دارد. نشست همکاری‌های شرقی با حضور رهبران اتحادیه اروپا و همسایگان شرقیش از دیروز در پایتخت لیتوانی آغاز به کار کرد. این نشست تحت شعاع تصمیم ناگهانی اوکراین درباره نپیوستن به پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا قرار گرفته است. چین اعلام کرد جنگنده‌هایش را به منطقه مورد مناقشه مرزیش اعزام کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید بازدید کارشناسان آژانس از نیروگاه آب سنگین عراق روز 17 آذر و بنا به درخواست آژانس انجام خواهد شد. وزیر خارجه امارات متحده عربی که به تهران سفر کرده است، دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. ارتش سوریه روز پنجشنبه کنترل شهر دیر عطیه در نزدیکی مرز لبنان را در اختیار گرفت. شورای اتحادیه اروپا 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی را لغو کرد. وزیر اقتصاد ترکیه میگوید با توجه به توافق هسته‌ای ژنو، نقل و انتقالات بانکی بین ترکیه و ایران تسهیل شده است. انفجارهای دیروز در نقاط مختلف عراق دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. قاتل یک مرد ایرانی در بریتانیا به حبس ابد محکوم شد. بیژن ابراهیمی حدود 4 ماه پیش در منزلش در بریستول به قتل رسیده بود. به گفته فرزند مهدی کروبی، وی طی روزهای گذشته به دنبال وخامت حالش تحت عمل جراحی زانو قرار گرفته است. دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس ایران و آسه میلان ایتالیا روز جمعه با پیروزی تیم ایتالیایی به پایان رسید. و خبر آخرین که باراک اوباما در تماسی تلفنی با پادشاه عربستان درباره توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفتگو کرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در ادامه صبحانه با خبر، شاهین بشیری از تفاسیر مختلف در مورد توافقنامه ژنو خواهد گفت. گزارشی هم داریم از ورود نمایندگان مجلس به بحث آلودگی هوا در تهران و اهواز و همینطور خبرهای فرهنگی رو از فرج سرکوهی خواهیم شنید. و اما در مدت کوتاهی که از مذاکرات ژنو و توافق موقت ایران با کشورهای 5 علاوه 1 می‌گذرد، تفسیرهای متعددی از مفاد این توافقنامه منتشر شده که وجوه مختلف آن را روشن می‌کند. این تفسیرها در حالی است که شورای اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
شورای اتحادیه اروپا تا یه اقدامی 16 شرکت کشتیرانی به همراه یک شرکت دیگر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی را لغو کرد. این نهاد اروپایی تا یه اعلامیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرد میگوید که شورای اتحادیه اروپا تا یه تصمیمی که 23 مارس سال 2012 بیش از یک سال و نیم پیش اتخاذ شد، اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را صورت می‌دهد. بر اساس این گزارش، با این حال دادگاه عمومی اروپا 16 سپتامبر سال جاری، بیش از 2 ماه پیش، تحریم شورای اروپا بر برخی از شرکت‌های ایرانی را لغو کرد و علت آن را نبود شواهد و مدارک معتبر علیه این شرکت‌ها عنوان کرد. اکنون شورای اتحادیه اروپا 17 شرکت ایرانی را با دلایل جدید وارد فهرست سیاه خود کرده است. اگرچه با مشاهده فهرست شرکت‌های تحریم شده، عملاً اروپا تحریم‌های قبلی را با دلایل جدید دوباره اعمال کرده است. خبرگزاری رویترز 24 آبان ماه از قول چند دیپلمات گزارش داده بود که هدف از این اقدام تازه افزایش فشار بر ایران نیست. محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در مورد این حرکت شورای اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید:
در این دوران 6 ماه آینده کشورهای غربی نمیتونن تحریم علیه ایران اجرا بکنن، ولی تحریمایی که قبلا بوده رو میتونن یه مقداری کمش کنن، یه مقداری زیاد بکنن. بنابراین اینقدر مسئله رو مهم نمیبینم، به خاطر اینکه این تحریمایی بوده که قبلا بوده و شاید اتحادیه اروپا به خاطر فشارهایی که از طرف عربستان سعودی و اسرائیل داره میاد سعی بکنه که نشون بده که برنامه نداره تحریم‌ها رو کم بکنه، به خاطر اینکه یکی از بحث‌هایی که اسرائیل و عربستان سعودی کردن اینه که این قرارداد ممکنه اجازه بده به شرکت‌های اروپایی که شروع بکنن در صف باشن که قراردادهای اقتصادی جدیدی با ایران ببندن.
علت تحریم شرکت‌های کشتیرانی وابستگی، همکاری، تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی عنوان شده است. همچنین شرکت مدیریت ساخت نیروگاه هسته‌ای ایران به عنوان شرکت تابعه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت نوین انرژی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است. این در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد ایران با توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم تولید اورانیوم غنی شده 5% خود را افزایش می‌دهد. سخنان روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره ادامه ساخت و سازها در نیروگاه اتمی آب سنگین عراق نیز پرسش برانگیز شد، به طوری که خبرگزاری رویترز تهران را به نقض مفاد توافقنامه ژنو متهم کرد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد مادامی که در این تأسیسات سوخت اتمی تولید نشود دنبال کردن ساخت و ساز مانعی ندارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید مجلس در ارتباط با بحث آلودگی هوا وارد عمل شده و 2 نفر از اعضای هیئت رئیسه برای پیگیری این موضوع انتخاب شدند. مهدی هاشمی نماینده مجلس هم گفته است مسئولان در ارتباط با آلودگی هوا اقدام طولانی مدتی را انجام ندادند و همواره اقدامات مقطعی و کوتاه مدت در دستور کار مسئولان قرار داشته. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به گفته‌های چند مقام مسئول درباره آلودگی هوای تهران و برخی از استان‌های کشور.
در سال گذشته بر اساس آمار وزارت بهداشت بیش از 2700 مرگ ناشی از آلودگی هوا ثبت شده است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین این آمار است که رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران ارائه داده است. او با اشاره به اینکه ماهانه به صورت میانگین 227 مرگ ناشی از آلودگی هوا در تهران داشته ای میگوید به این آمار باید بیش از 7000 نفر را به خاطر بستری شدن ناشی از بیماری های قلبی و تنفسی به آن اضافه کرد. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته گزارشی در سال 2006 از سوی بانک جهانی ارائه شد که دولت ایران خسارتی حدود 8 میلیارد دلار در خصوص آلودگی هوا متحمل شده است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین با اشاره به اینکه 50000 دستگاه سواری غیر استاندارد امروز در تهران وجود دارد تاکید می‌کند 88% آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای سواری و موتورسیکلت هاست. چند قبل هم نوروزی نماینده شهرداری تهران در کمیته استرار آلودگی هوای تهران بخش مهمی از آلودگی هوا را وجود خودروهای فرسوده دانسته بود.
حدود 70000 همین الان خودروی پیکان، خودروی فرسودی در سطح شهر تهران داریم. اینا هر کدومشون مدل 30 تا 40 تا خودرو معمولی آلودگی تولید میکنن. یعنی به پلیس فقط بگیم که شما فقط این خودرو رو کنترل بکن، حدود 2 میلیون به اندازه بار آلودگی، به اندازه 2 میلیون خودرو آلودگی الان توسط همین خودرو فرسودی تولید میشه. خب کنترل اینها به مراتب ساده تره. بعدم کنترل زوج و فردی از در و منزل ساده ترین پیشنهادی که ما میتونیم بدیم.
این روزها تنها آلودگی هوا گلوی شهروندان تهرانی را نگرفته، بلکه شهرهای آبادان و اهواز هم بیش از 100 نفر را راهی بیمارستان ها کرده است. محمد سعید انصاری نماینده آبادان در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته مدیریت ضعیف و ندانم کاری و بی‌تفاوتی مسئولان در ارتباط با محیط زیست از دلایل آلودگی هواست. نماینده آبادان در مجلس همچنین تاکید کرده امروز اگر در تهران آلودگی هوا از حدی بالاتر رود مدارس تعطیل می شود و افراد سالمند از خروج از خانه منع می شوند، اما در استان خوزستان وقتی آلودگی هوا بالا می رود هیچگاه شاهد تعطیلی ادارات و مدارس نیستیم، مگر اینکه فردی در کنار خیابان بیفتد که فکری برای آن منطقه بشود. چند روز قبل وبسایت خانه ملت از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس اعلام کرده بود از تاریخ 11 آبان ماه سال جاری حدود 20,000 نفر به دلیل آلودگی هوا در خوزستان به بیمارستان رفتند.
در 8 روز از 3 ماه پاییز همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی امروز. آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان ردپای شب قرار هستش که امروز افتتاح بشه. اگر موافق باشید خبرهای فرهنگی رو با این نمایشگاه آغاز کنیم.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی و خوشی رو براتون آرزو میکنم. ردپای شب عنوان نمایشگاهی است از 30 تابلو نقاشی خانم چکامه راهگانی که در گالری سر همونطور که شما گفتین امروز افتتاح خواهد شد. نمایشگاه تا 14 آذر ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع خب ما وقتی که صحبت از این سوژه‌های نقاشی اکثرا طبیعت هست، یعنی فضاهای جنگل، درخت، صخره و سنگ رو ایشون ترسیم کردن، البته از زاویه دیدگاه خودشون فضای رویاگونه و تخیلی خلق شدن. باید نمایشگاه جالبی باشه رفت و دید که این تقابل چطور چه حسی رو منتقل می‌کنه.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی هم با عنوان نشانه امروز افتتاح میشه، در این نمایشگاه چه آثاری قرار هست که عرضه بشه؟
این نمایشگاه در گالری ایده افتتاح خواهد شد امروز و خب اصطلاح نشانه در واقع هم در زبان فارسی خب نشانه معنای علامت یا چیزی که آدمی رو یه دانیلی که آدمی رو به یک مدلولی میرسونه، ولی ما میدونیم که در گرافیک نشانه به اون لوگو میگن، به در واقع هر شرکتی یا هر مؤسسه‌ای برای خودش یک آرمی داره، یک لوگوی داره که معرف اون هست و بعضی موقعا دیگه اینقدر مشهور میشن این آرم‌ها و لوگوها که همون اسم اون مؤسسه هم نباشه آدمی تا اونا رو میبینه میفهمه. آقای ممیز بزرگ در واقع خلاق‌ترین آدم گرافیست ایرانی در زمینه خلق لوگو بود یا نشانه بود و نشانه‌هایی که او خلق کرده میدونیم که موندگار شدن. حالا نمایشگاه نشانه‌ها که امروز افتتاح خواهد شد نمایشگاهی است از نشانه‌هایی که هنرجویان مدرسه ایده خلق کردند و هم لوگو هست و هم طراحی نشانه هست و در این حال در اینها سعی کردن که برداشت خودشون رو از چهره، طبیعت، اساطیر، نقش‌های نمادین ارائه بدن، در ترکیبی از گرافیک به معنای تجاریش و گرافیک به معنای هنریش. این نمایشگاه تا 13 آذر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما بگید که نمایش‌های استخوان ماهی جادویی که گویا به صحنه رفته و نمایش آرشیو هم که از فردا قرار هست اجرا بشه چه خبرهایی در موردشون منتشر شده؟
استخوان ماهی جادویی رو آقای اکبرلو نوشته، احسان مجیدی کارگردانی میکنه در تالار کانون پرورش فکری کودکان در پارک لاله به صحنه خواهد رفت. نمایشی برای کودکان و نوجوانان که در عین حال با طنز افسانه‌های قدیم ایران رو بررسی کرده، اما فردا نمایش آرشیو اجرا خواهد شد در 13 مونولوگ فستیوال مونولیو در تماشاخانه آوا به کارگردانی بابک مهری.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی قرار دارند. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره عکسی از علی اکبر فرهنگی استاد ارتباطات رو چاپ کرده. از مطالبی که در این ماهنامه منتشر شده برای ما میگید؟
بله، ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره گفتگوی ویژه‌ای داره که این گفتگو رو امیر لعلی انجام داده. سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات با آقای علی اکبر فرهنگی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران، که ایشون دکترای ارتباطاتش رو از یکی از دانشگاه‌های آمریکا گرفته حدود 30 سال پیش. البته علاوه بر این، آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این شماره یادداشتی نوشته درباره نقش روابط عمومی در ایجاد انگیزش و تحول در سازمان‌های اداری. اما چند پرونده ویژه مثل همیشه ماهنامه ارتباطات در این شماره هم داره. یک پرونده داره با عنوان رسانه، روابط عمومی و ارتباطات گردشگری در ترکیه، که چندین مقاله، یادداشت و گفتگو در این بخش منتشر شده، از جمله رسانه‌ها از نئولیبرالیسم تا دیکتاتوری اکثریت، مطبوعات از گوشه نویسی درباره مطبوعات ترکیه هست، ارتباطات گردشگری شهر تکصدا درباره نوع ارتباطات در شهر استانبول هست، و البته مطالب دیگری در این زمینه در این پرونده منتشر شده. در پرونده مدیریت ارتباطات هنری هم ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره چند مقاله در این زمینه منتشر کرده، و علاوه بر این پرونده ویژه رسانه هم داره، خبرنگاران در جنگ و خبرنگاران در صلح، که مقالات مختلفی هست درباره موقعیت، تجربه و آموزش خبرنگاری در شرایط جنگ.
اما آقای رفیع‌زاده، هفته گذشته هفته‌نامه حاشیه با چاپ عکس محسن نامجو بر روی صفحه اول خودش حاشیه ساز شده بود. این هفته هم عکس یکی از بازیگران سریال‌های ترکی رو منتشر کرده.
بله، هفته‌نامه حاشیه در این شماره عکس یکی از بازیگران سرشناس سریال‌های تلویزیونی به نام کوانش تاتلی توغ رو منتشر کرده. ایشون از هنرپیشه‌ها و مدل‌های ترکیه هست که در سریالی بازی کرده بود به نام کوزیگونه، که در ایران هم بیننده‌های بسیاری داشته. حالا به دلیل نقشی که ایشون در اون سریال داشت و در مسابقات زیرزمینی مشت‌زنی شرکت میکرد و در این مسابقات قمار هم انجام میشد، به همین دلیل عکسش در هفته‌نامه حاشیه روی جلد منتشر شده. چرا که این شماره هفته‌نامه حاشیه گزارشی داره از چنین ورزشی در ایران که به نوشته هفته‌نامه حاشیه قمارهای بسیار کلان سر مبارزات خونین رزمیکارها به شکل زیرزمینی در تهران برگزار میشه، و این هفته‌نامه گزارش ویژه‌ای در این باره منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور نوشته که می‌خواستم از آقای ظریف به خاطر اینکه همه تأسیسات هسته‌ای را تعطیل کرد تشکر کنم، چون خیال می‌کند هیچ کس نمی‌داند که در ژنو تعهد داده تا کل تأسیسات هسته‌ای به حال تعلیق درآید. شنونده دیگری که او هم خودش رو معرفی نکرده نوشته آقای روحانی، با آمدنت انقلابی دوباره برای کشور آوردی. و شنونده‌ای که خودش رو نامدار از قم معرفی کرده نوشته آیات اعظام در مقابل ما ملت مسئولند که در برابر ظلم به ما سکوت را آموختند و خود را فروختند، روز قیامتی هم هست. و باز هم شنونده‌ای بدون نام برای ما اینطور نوشته که ما که برنج و نان و روغن و لبنیات و گوشت را با افزایش 3 برابری نسبت به پارسال می‌خریم، یعنی 300%، چطور آقای خاوند می‌گوید تورم 40% است؟ 2 0 420 733 595 555 و همینطور 2 0 7 926 011 5730 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. شما هم میتونید پیام ها، اظهار نظر، اظهار عقیده و پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید صدای خودتون رو هم روی پیام گیر رادیو فردا ضبط کنید با این شماره 2 0 42 02 21 12 21 12. با هم با بردیا افشین به دنیای موسیقی می رویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه جمعه ها مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. و با خبری در ارتباط با تیم ملی فوتبال ایران شروع میکنم که برای بار چهارم به جام جهانی فوتبال راه پیدا کرده و تابستون بعد در جام جهانی 2014 برزیل به میدان میره. تو چند روز گذشته کلی شایعه منتشر شده بود درباره اینکه چه کسی قراره برای تیم ملی ایران سرود رسمی رو بخونه. آهنگی به اسم ایران ایران از آرش، خواننده پاپ مطرح بین المللی ایرانی که حال و هوای فوتبالی داره و برای تشویق تیم ملی ساخته شده. اما این روزها درباره سرود رسمی جام جهانی 2014 شنیده شده بود که به کسانی مثل سیروان خسروی، محسن یگانه از چهره‌های مطرح این روزهای موسیقی پاپ داخل ایران پیشنهاد داده شده بوده برای ساخت این آهنگ. با این حال رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرده هیچ مذاکره رسمی در این باره با هیچ هنرمندی نداشته و گفته که تا ماه دیگه معلوم میشه که چه کسی قراره سرود رسمی رو بخونه. دفعه قبل که ایران در جام جهانی حضور داشت، جام جهانی 2006 آلمان، کلی از هنرمندان ایرانی، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور، برای تیم ملی آهنگ ساختن، اما خواننده سرود رسمی امیر تاجیک بود. اما خیلی کوتاه درباره چند اتفاق مهم بگم. سید عبدالحسین مختابات، هنرمند موسیقی ایرانی که عضو شورای شهر تهران، تو جلسه این هفته خانه موسیقی شرکت کرده بود و گفته بود این نهاد صنفی اهالی موسیقی ایران باید صاحب ردیف بودجه بشه و از تنهای مالی به این ترتیب در بیاد. حضور این خواننده و آهنگساز معروف ایرانی در شورای شهر تهران اهالی موسیقی رو امیدوار کرده که این شورا با خانه موسیقی بیشتر از قبل همکاری کنه و از بودجه های فرهنگ شهر به این نهاد کمک کنه. علی مرادخانی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، گفته دفتر موسیقی این وزارتخونه رو به سطح اداره کل موسیقی ارشاد ارتقا میده. مرادخانی خودش از انتهای دهه 60 خورشیدی تا ابتدای دهه 80 رئیس دفتر موسیقی وزارتخانه ارشاد بود و به عقیده خیلی از هنرمندان موسیقی این دفتر بهترین عملکرد رو تو دوران ریاست او داشته. اگر اقدام مرادخانی عملی شه، اون وقت دایره عمل اون چه که الان دفتر موسیقی خونده میشه وسیع‌تر میشه و این مطمئناً خوشایند جامعه موسیقی ایرانه. بعد از تموم شدن ماهای محرم و سفر، تو ماهای آخر سال مطمئناً باید انتظار کنسرت‌های زیادی رو بکشیم، اجراهایی از هر سبک، خصوصا سبک پاپ. اما هفته پیش بود مسئولان برج میلاد تهران اعلام کردند تا آخر سال و نوروز سالن همایش‌های این برج رو در اختیار هنرمندان موسیقی پاپ قرار نمیدند.
با این حال مسئولان برج میلاد گفتند دلیلشون پر بودن تقویمه و اینکه ترجیح میدن در روزهای خالی برنامه سالن میزبان هنرمندان موسیقی ردیف و دستگاهی ایران باشه. با این حال طبیعیه که هنرمندان موسیقی پاپ از این اقدام مسئولان برج میلاد خیلی خوشنود نباشن. خیلی هاشون هم نارضایتیشون رو ابراز کردن تو این هفته، از جمله شهرام شکوهی که این تصمیم رو به ضرر خواننده های پاپ خونده و گفته که این تصمیم رو فقط مسئولین برج میلاد نگرفتند. در آخر یادی از بابک بیات میکنم که این هفته همزمان بود با هفتمین سال مرگش. آهنگساز مطرح ایرانی 7 سال پیش 5 آذر ماه بود که در سن 60 سالگی درگذشت. از بیات آثار بسیاری باقی مونده. او برای فیلم های بسیاری آهنگ ساخته، از جمله این که در سال 1369 برای ساخت موسیقی فیلم عروس و در سال 1375 برای ساخت موسیقی فیلم های سرزمین خورشید و مردی شبیه باران جایزه سیمرغ بلورین رو برده و به غیر از این برای خیلی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ آهنگ ساخته، چه ستاره هایی که درخشششون رو پیش از انقلاب سال 1357 شروع کرده بودند، مثل ابی، داریوش، ستار، عارف، گوگوش و سیمین قانم، و چه خواننده های مطرح بعد از انقلاب مثل حمید حامی، خشایار اعتمادی، محمد اصفهانی و خیلی های دیگه. و ما در آخر به یکی از آثار بابک بیات گوش میدیم، آهنگی به اسم خورشید خانوم با آواز داریوش با ترانه ای از ایرج جنتی عطایی. خورشید خانوم اثری ساخته بابک بیات.
شد سوار از به نور شد زمین و انداز کن دستمال آبی بردار.
تا دقایق دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمانید.
زمین و خاک.